صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
Yeah.
خدا گفت. موسی از جانب خدا سخن می گفت و آنچه را که بر زبان می آورد با این جمله شروع می شد. خدا گفت. خدا دستور برپایی خیمه اجتماع را به موسی داد و موسی خواسته خدا را به اطلاع قوم رسانید. برای برپایی خیمه اجتماع آلات و ادوات زیادی لازم بود. بنابراین موسی قوم را بسیج کرد و گفت خداوند گفته است هر کسی از ته دل راغب است هدیه‌ای برای خدا از طلا و نقره و برنج و لاجورد و ارغوان و کتان و پشم بز و پوست قوچ و پوست خز و چوب شتیم و روغن برای روشنایی و عطریات برای بخور معطر و سنگ‌های جز و مرصع برای خرقه کاهنان بیاورد. علاوه بر تأمین مواد و لوازم مورد نیاز برای برپایی خیمه اجتماع، استادان و هنرمندانی لازم بودند که آن را بسازند. بنابراین موسی از اساتید و هنرمندان قوم دعوت کرد تا در این برنامه شرکت کنند. سیل کمک‌های مردمی برای برپایی خیمه اجتماع شروع شد. همگی قوم با دل و جان در این پروژه عظیم شرکت کردند. آنها نیازمند مکانی بودند که خدا را ستایش کنند و وعده ساختن این مکان نوید جانبخشی برای قوم محسوب می شد. زنان با اهداء زیورالات خود در این پروژه شرکت کردند. زنان دیگری از طریق بافتن منسوجات از ارغوان و لاجورد و کتان و ریسیدن پشم بز در این برنامه مشارکت می کردند. خداوند کسانی را به نام از قوم فرا خوانده بود و آنها را با روح خود از حکمت و فطانت و هر هنری آراسته بود که این خیمه را به سامان برسانند. نام آنها بسلئیل از قبیله یهودا و همچنین اهولیاب از قبیله دان بودند تا کارهای رنگامیزی و نقاشی را به عهده بگیرند.
این دو نفر دستیارانی را انتخاب می کنند و شروع به ساماندهی مسکن و خیمه می کنند. مسکن و خیمه که جایگزین خیمه موسی شد، طرح مبسوطتری از خیمه موسی رو داشت. این خیمه به طور باشکوهی با دو پرده از کتان و لاجورد و ارغوان قرمز، هر کدوم به طول 28 زر و عرض اون 4 زر بافته دست نساجان ماهر آراسته شده بود. خیمه شامل دو بخش مجزا بود که با یک پرده از هم جدا می شد. بخش پایین این خیمه صحن خیمه نام داشت و بخش انتهایی اون مسکن قدس نام داشت. به فرمان خداوند اشیایی برای مسکن قدس شامل صندوق عهد، خوان یا سفره، چراغدان، مذبح و بخور، مذبح قربانی و حوض بودند که به ترتیبی خاص در اون قسمت قرار می گرفتند. البته این طرح مختصری هست از این ساختار پرشکوه هنری که به کتاب خروج در عهد عتیق فصل 36 تا 38 مراجعه بکنید و شرح کاملی از نحوه ساخت این خیمه و ابزارهای به کار رفته در اون رو مشاهده می کنید. عزیزان، از دیرباز حتی در معابد خدایان بیگانه هم اداره اون مکانها در دست افرادی بود که کاهن نامیده می شدند. مقام کهانت یک منصب عالی روحانی بود. قوم اسرائیل هم که پشتن در پشت در مصر زندگی کردند به این معابد پرشکوه مراجعه می کردند. عزیزان، در سفری که به فرمان خداوند برای بنی اسرائیل پیش میاد، جای خالی یک معبد برای قومی که در مکانی به اون با شکوهی زندگی می کردند و به اونجا می رفتند به شدت مشاهده می شه و شاید همین نیاز بود که قوم رو وادار می کنه در غیاب موسی بت پرست بشن. خداوند می دونست که منطق انسانی نمی تونه همه جا حاضر بودن خداوند رو هضم بکنه. انسان بنابر طبیعت محدود خودش می خواست خدا رو در مکانی محدود ببینه و با او صحبت بکنه. اینه که برای خداوند اندامهای انسانی قائل می شه و دست و پا و چشم برای خداوند متصور هست. از طرف دیگه سراسر کتاب عهد عتیق حاوی تلاشی هست که خدا به جهت هرچه نزدیکتر شدن خودش به انسان انجام میده و یکی از راه‌های برقراری یک ارتباط نزدیکتر مکانی بود که مردم بدونند در اون مکان میتونن با خداوند صحبت بکنند. این مکان‌ها که از دیرباز نشانه تلاش انسان برای دستیابی به خدا بود در همه جای دنیا وجود داشت، چه در نزد کافران و چه در نزد بت پرستان و حتی شیطان پرستان و امروز هم در سراسر گیتی شاهد معابد، مساجد، کلیساها و کنیسه ها و سایر پرستشگاه های پرشکوه هستیم که در اثر رقابت ها هر روز شکوه و جلالشون بیشتر میشه. عزیزان، خیمه اجتماعی که به فرمان خداوند با اون همه شکوه و جلال برپا میشه اولین مکانی بود که یهوه خدای واحد و حقیقی حضور خودش رو در اونجا اعلام میکنه. حقجویان عزیز، اداره کنندگان این ساختار با شکوه بر اساس همون سنت دیرینه کاهن نامیده میشن. بنی اسرائیل در مصر عادت کرده بود که همیشه کاهنان رو در لباسهای فاخر و قیمتی مشاهده بکنند و شاید اگر افرادی با لباس عادی در معبد خدمت می کردند مورد قبول وثوق مردم قرار نمی گرفتند. پس لازم بود این سنت هم حفظ بشه. به این ترتیب خداوند فرمان لباس کهانت رو به موسی می ده که چگونه باشه جامعی پرشکوه که ابهت اون هر چشمی رو خیره می کرد. اولین کسی که توسط موسی به مقام کهانت منصوب میشه برادرش هارون بود. خداوند عینیت و آفریننده نظم هست. خداوند نظم دهنده کاهنات و جهان هست. بنابراین برای جلوگیری از اختشاش در عبادت قومش نظمی مقرر میکنه و به کاهنان محول میکنه. کاهن وظیفه داشت که قربانی های قوم رو بگیره و به مذبح برای خداوند بگذرونه. کاهن در واقع واسطه‌ای بود بین قومش با خدا. عزیزان، بدین ترتیب هارون و پسرانش ملبس به لباس پرشکوه کهانت میشن. روز افتتاح خیمه مسکن روز پرشکوهی بود. تمامی وسایل و لوازم خیمه رو به جهت نهادن در خیمه نزد موسی میارند. تمامی قوم به گرد خیمه جمع میشند. موسی اولین کسی بود که خیمه رو افتتاح میکنه و اون رو برکت میده. موسی و دیگران به همون ترتیبی که خداوند فرموده بود اسباب خیمه رو میچینند و مسکن و همه وسایل اون رو به روغن مس میکنن و تقدیس میکنن و بعد هارون و پسرانش رو نزد خیمه میارن و اونها خودشون رو شستشو میدن و لباس کهانت رو میپوشن و توسط موسی تقدیس میشن و کهانت در خاندان هارون موروثی میشه. به محض اینکه مسکن مرتب و آماده برای استفاده میشه، ابری اون رو میپوشونه و جلال خدا مسکن رو پر میکنه. بدین ترتیب عزیزان، هرگاه ابر جلال خدا بر مسکن فرود میومد، قوم از کوچ کردن باز میستاد و هرگاه ابر از بالای مسکن میرفت، قوم به کوچ خودش ادامه میداد. با شروع فعالیت خیمه، فرامین و شرایع خداوند در رابطه با نوع قربانی، هدیه آردی، قربانی سلامتی، قربانی گناه، قانون قربانی سوختنی، قانون قربانی گناه، قانون هدیه آردی، قانون قربانی جرم، قانون قربانی سلامتی، قانون پیه و خون، سهم کاهنان از قربانی ها، قضای پاک و نجس، تطهیر شدن زانو، قانون امراض پوستی، قانون جزام و قانون پاک شدن جزام، جریانات نجس، روز کفاره، اهمیت خون و روابط نامشروع جنسی و خیلی قوانین دیگه به موسی ابلاغ میشه و او به قوم خودش اعلام میکنه. عزیزان، اونچنان که میبینیم مراسم قربانی جایگاه خاصی در شریعت یهود داشت. نوع قربانی مشخص شده بود. برای سلامتی باید قربانی میکردند. برای توبه و برگشت از گناه باید قربانی میکردند. البته سنت قربانی کردن ریشه در گذشته های دور داشت. کافران برای خدایان خودشون حتی انسان رو هم قربانی می کردن. قربانی گذروندن نماد رفع گناه و پاک شدن بود. اون بره های بی ای بی که در مصر و اون شب وحشتناک خون اونها بر سر در خانه های اسرائیلیان پاشیده می شه و نخستادگان عبری مشمول خشم خداوند قرار نمی گیرند و کشته نمی شن. اون قوچی که شاخهاش در بوته ها گیر کرده بود و ابراهیم در آخرین لحظه‌ای که می‌خواست سینه پسرش اسحاق رو بشکافه و اون رو قربانی بکنه، توسط خدا به او نشان داده میشه و همه قربانی‌هایی که بنی اسرائیل در مسکن خیمه بر مذبح قربانی می‌کردند همگی تلیعه قربانی عظیمی بود که در حدود 2000 سال پیش بر مذبح صلیب به خاطر رفع تمامی گناهان انسان قربانی شد. حق جویان عزیز توجه بکنید، ما صلیب رو ارج میگذاریم ولی اون رو ستایش نمی کنیم، چون خداوند اراده کرد برای پایان دادن به قهر کهنه شدهش با انسانی که دوستش می داشت خودش وارد صحنه بشه و پسر یگانش رو بر صلیب برای کفاره گناهان انسان قربانی بکنه. و نتیجه این که امروز ما ایمانداران هیچ نوع قربانی برای خداوند نمیگذرونیم. در کلیساهای خودمون قربانگاه نداریم، ما خودمون قربانیهای زنده هستیم که به حضور خدا میریم، چون که خدا میدونست اگر تمامی عمر قربانی کنیم نمیتونیم بر خودمون ردای عدالت رو بپوشونیم. برای اینکه قربانی که خداوند برای ما مهیا کرد اونقدر ارزشمند بود و هست که ضامن عادل شدن انسان هست. اگر شما هم میخواید ردای عدالت رو بر تن بپوشونید، قربانی خداوند رو بپذیرید.
ای خداوند، وعده های تو چه عظیم است، بهر همه مؤمنین نور یقین است. تو را خواهم، تو را جویم، درم درونم، توی راهم، توی نورم، توی شبانم. ای خداوند، وعده های تو چه عظیم است، بحر همه مؤمنین نور یقین است. تو را خواهم، تو را جویم، درم درونم، توی راهم، توی نورم، توی شبانم. تو را خواهم، تو را جویم، درم درونم، حمد تو است خداوند عیسی. جز تو کسی را ندارم من در این دنیا.
داستان ناداب و ابیهو. هنوز بنی اسرائیل در راهند و به سرزمین موعود نرسیدند. پس از صدور فرمان استقرار خیمه مسکن از طرف خداوند، روش قربانی نمودن به همان ترتیب تعیین گردید. بره یا گوساله نرینه و یا فاخته بی عیب و سالمی از گله جدا کنند، سپس آن را تقدیس کرده و بعد آن را بر مذبح ذبح کرده، سپس بر آتشی که در قربانگاه همیشه شعله ور است بسوزانند. اما یک روز ناداب و ابیهو پسران هارون ابتکار تازه‌ای به خرج دادند و آن اینکه هر یک منقلی برداشته آتشی افروختند و بخور بران نهادند تا به اصطلاح قربانی به حضور خدا بگذرانند. اما آتش منقل ناگهان شعله‌ور شد و هر دو را بلعید و بر زمین افتاده و سوختند. در کتاب مقدس آمده است که آتشی که آنها افروختند آتش غریب بود. قدر مسلم این است که منظور افروختن آتشی است غیر از آنچه که بر مذبح همیشه افروخته می شد. موسی حتی به هارون اجازه نداد که برای فرزندان خود ماتم بگیرد و به او گفت: برادر، این است آنچه خداوند فرموده و گفته است از آنانی که به من نزدیک آیند تقدیس کرده خواهم شد و در نظر تمامی قوم جلال خواهم یافت.
این واقعه یکی از چندین واقعه دردناک مندرج در کتاب مقدس هست. دو برادر با نیت پرستش خدا میخوان برای خداوند قربانی بگذرونند. ولی خدا در عوض اونها رو در شعله های آتش میسوزونه. اندیشمندی گفته بهتره که به جای دل سوزوندن به اون ماجرا و تعجب از اون واقعه تعجب بکنیم که چرا همینک آتش خداوند ما رو به خاطر گناهانمون نمیبله. عزیزان بذارید یک سوال از شما بپرسم. به نظر شما خداوند آیا حالا در رفتار خودش با بندگانش تجدید نظر کرده؟ بگذارید مثالی بزنم. فرض بکنیم من یک روز پسرم رو مقابلم می نشونم و به او میگم که فرزندم، اگر میخوای آتشی رو که در منقل هست روشن بکنی، به جای بنزین از نفت استفاده بکن. این یک دستور هست و اگر اطاعت نکنی، تنبیه میشی. بعد یک وصیت‌نامه می نویسم و به نوادگانم در چندین قرن بعد همین دستور رو میدم که برای آتش روشن کردن در منقل به جای بنزین از نفت استفاده بکنند. این یک دستور هست و اگر اطاعت نکنند به سختی تنبیه میشن. عزیزان دقت بکنید. حالا با توجه به اینکه پسرم من رو دیده، فرمان من رو از زبانم شنیده و این من بودم که گوش اون رو در دستم گرفتم و به اون هشدار دادم، و با توجه به اینکه حالا چندین قرن میگذره و یکی از چندین هزار پشت نسل من که هرگز من رو ندیده و تنها نامی از من بر روی کاغذ شنیده، اگر هر دو فرمان من رو اطاعت نکنه، کدوم یکیشون مقصرند؟ منطق انسان در این مورد چی میگه؟ نظر شما عزیزان چیه؟ مسلماً اون فرزندی که مستقیماً از پدر خودش فرمان رو گرفته بیشتر مقصر و مستحق مجازات هست. خداوند به موسی گفته بود چنین بکن و موسی هم به قوم خودش فرموده بود که این کار را انجام بدن، اما پسران هارون نادانسته کار دیگری را انجام میدند. عزیزان چرا خداوند اون دو نفر رو در جا کشت؟ ولی انسان امروزه در مقابل خدا مرتکب گناه میشه و خداوند اون رو نمیکشه. اگه به زبان دنیایی تر بخوایم صحبت بکنیم، نه به نیت این که قائل به تنزلی در اراده و خواست خدا باشیم، بهتر این هست که بگیم شاید خداوند در رفتار خودش با انسان تجدید نظر کرده. خداوند به انسان فرصت انتخاب میده، دست انسان رو باز گذاشته، جوامع و ملل قانونمند رو وضع کرده و در کنار تمام این تمهیدات صبر پیشه میکنه تا ما انسانها توبه بکنیم و اگر جز این بود به محض کوچکترین تمردی میمردیم و در غیر این صورت ما دیگه اون قوم برگزیده خداوند نبودیم که با اونها زندگی کرد، صحبت کرد، از مصر آزادشون کرد، از دریا عبورشون داد، با پیروزی های پی در پی به سرزمین خودشون رسوند نیستیم، بلکه به جای قوم خدا انسانهایی هستیم که خداوند ما را آفریده. از ابتدای عالم انسان بودیم و هستیم و خواهیم بود. برخی از این انسانهایی که خداوند آفرید در برهه‌ای از زمان تحت نظر و زیر فرمان مستقیم خدا بودند، چون که خدا اراده کرده بود از اونها قومی برای خودش ایجاد بکنه که موجب برکت جهان بشن، و برخی دیگه از این انسانها که نسل ما و نسلهای آینده هستند، اون سعادت رو نداشتیم که خدا خودش به ما فرمان روایی بکنه و تحت نظر او باشیم. اینه که خدا برای ما مهلت مقرر کرده تا توبه بکنیم. اینه که اگه گناهی میکنیم بلا فاصله کشته نمیشیم. عزیزان نباید تعجب بکنیم. همه ی انسانها این فرصت رو دارند و این فرصت به اونها داده میشه که جز خانواده خدا باشند. خدا خودش این راه رو برای اونها مهیا کرده. در قدم اول به اونها میگه که از گناه برگردند و دیگه اینکه تمام انسانهایی که تا پایان جهان متولد میشند مد نظر خداوند هستند، اونها هم باید از این مهلت برخوردار بشن. مورد دیگه این هست که تمام صاحب نظران متفق القول معتقدند که با توجه به آیات و نشانه ها پایان جهان نزدیک است. روزی میرسه که دیگه فرصتی برای توبه نیست و هیچ عذری از انسان پذیرفته نمیشه. حقجویان عزیز، از اونچه که بر ناداب و ابیهو گذشت تعجب نکنید. از اون چه که در اون طوفان مهیب به این جهان میگذره تعجب نکنید. از اون چه که بر صدوم و عموره میگذره تعجب نکنید. و از اون چه که بعدها در کتاب مقدس میخونیم تعجب نکنید. خدا رو زیر سوال نبرید. خدا راه‌های خاص خودش رو داره. خداوند هیچگاه از تصمیمش صرف نظر نمی‌کنه، بلکه برای ما فرصت قائل میشه. نمونه‌های زیادی از این دست وقایع که با منطق انسان جور نیست در کتاب مقدس وجود دارند. همه ما گناهکاریم و محکوم به مرگ هستیم. برای اینکه خداوند فرمود مزد گناه موت است. ولی مرگ پایان کار ما نیست. زندگی دنیایی ما دوره بسیار کوتاهی از یک ابدیت هست که حد فاصل اون مرگ هست. مرگ جریمه‌ای هست که باید بپردازیم. اما ابدیت موردی هست که باید خودمون انتخاب بکنیم. ابدیت در چه وضعیتی؟ تا ابد با خدا بودن یا تا ابد از دیدن خدا محروم بودن، ما باید یکی از این دو مورد رو انتخاب بکنیم. اگر باور بکنید و ایمان بیارید که عیسی برای شما مصلوب شد تا جریمه گناه شما رو بپردازه، اون وقت عادل محسوب میشید و خدا عدالت مسیح رو به حساب شما میگذاره و شایستگی پیدا میکنید که در حضور خداوند در ملکوت او باشید. این هست اون طرحی که خداوند از ازل در ذهن خودش داشت. حق جویان عزیز، پس بر ماست که به فرموده پولس رسول بدنهای خودمون رو قربانی زنده پسندیده‌ای برای خداوند بکنیم که این عبادت و قربانی معقول ماست. چرا؟ چون که خدا جهان رو اونقدر محبت میکنه که پسر یگانه خودش رو میده تا هر که به او ایمان بیاره هلاک نشه، بلکه حیات جاودان پیدا بکنه. پس امروز انتخاب بکنید. انتخاب بکنید که در ابدیت چه وضعیتی میخواید داشته باشید. آیا میخواید با خداوند باشید یا بدون او؟ آیا میخواید نجاتی رو که برای شما مهیا شده بپذیرید و حیات ابدی پیدا بکنید و یا محکوم به فنا و نابودی باشید؟ خدا جهان رو اونقدر محبت میکنه که پسر یگانه خودش رو میده تا هر کس به او ایمان بیاره هلاک نشه، بلکه حیات جاودانی پیدا بکنه.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.